رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنیم، امیدوار هستیم که صحت و سلامت باشین. به می آرزو برنامه ای ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. رهایی 4 محبوس افغان از زندان گوانتانامو، توقیف 10,000 نفر در سال جاری در مصر، و کاسترو میگوید کیوبا کمونیست باقی میماند. بعد از تقدیم تفصیل اخبار، گزارش های را از افغانستان و جهان خدمتتان تهیه کردیم. از افغانستان گزارش داریم در ارتباط به حمایت از ازدواج های گروهی در ولایت غور، جنجال های حزبی در هند و انقسام امریکایی های کیوبایی تبار روی آغاز روابط دیپلماتیک بین دو کشور. تبصره رسمی صدای امریکا را هم در این بخش برنامه گنجانیده ایم که امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی مشنوید. رئیس ولسی جرگه افغانستان حکومت وحدت ملی را در آن کشور یک حکومت تعمیلی خواند و گفت که این حکومت در اثر توافقات در سفارت ایالات متحده در کابل ایجاد شده و مطابق قانون اساسی افغانستان نیست. شماری از اعضای ولسی جرگه با انتقاد شدید از وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان آن را به تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید ربط دادند. اما شکریه بارگزی، یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، گفت این نوع اظهارات نظام کشور را به آزمون می کشند.
حکومتی را که شما امروز با عنوان حکومت غیر مشروع و ساخته شده در سفارت امریکا گفتین، لطفاً فراموش نکنین که به خاطر از این حکومت میلیون ها افغان به پای صندوق های رای رفتن.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی وعده داده بود که کابینه جدید را ظرف 45 روز معرفی خواهد کرد، اما با سپری شدن بیش از 81 روز از کار حکومت جدید اعضای کابینه تا اکنون معرفی نشدند. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که 4 افغان را از زندان گوانتانامو آزاد کرده و به حکومت افغانستان تحویل دادند. مقام های امریکایی گفتند این 4 نفر به دنبال درخواست رئیس جمهور جدید افغانستان به کشورشان منتقل شدند و رئیس جمهور غنی از مسئولیت آنها اطمینان داده است. مقامات میگویند که پس از بررسی های همه جانبه و در نظر گرفتن مسائل امنیتی توسط بخش های مختلف فیصله شد که این زندانیا به نام های شاولی خان، خیرعلی گل، عبدالغنی و محمد زائر خطرناک نیستند و می توانند به کشور خود منتقل شوند. ایالات متحده در مجموع 23 محبوس را در سال جاری آزاد ساخته است که شامل 6 مردی است که در ماه دسامبر به یوروگوئه تحویل داده شد تا به عنوان پناهنده در آنجا مستقر گردند. در آغاز ریاست جمهوری براک اوباما 242 محبوس در گوانتانامو بود که به تدریج شمارشان کمتر شده و حال به 132 محبوس رسیده است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. یک مقام کردی و یک گروه حامی حقوق بشر می گوید که جنگجویان کرد پس از درگیری های شدید با تندروان گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی در شمال سوریه و همچنان در عراق به پیشروی های دست یافتند. نواف خلیل، سخنگوی حزب اتحادیه دموکرات کردستان، میگوید که جنگجویان کردی روز شنبه در 6 منطقه در کوبانی پیشروی نموده و مرکز فرهنگی تحت تصرف گروه دولت اسلامی را در شرق کوبانی محاصره کردند. او اضافه کرد که مکتب یارموک در جنوب شرق کوبانی تحت تصرف کردها قرار گرفته و جسد 8 جنگجوی دولت اسلامی در آن کشف شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که نیروهای کرد سوری موسوم به واحدهای محافظت مردم چندین تندرو گروه دولت اسلامی را در این جنگ ها کشتند. گروه دولت اسلامی در اواسط سپتامبر با کوبانی حمله کرده و بخشهایی از آن شهر به شمول قریه های مجاور کوبانی را تصرف نمود. نیروهای کردی با حمایت حملات هوایی قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده توانستند در هفته‌های اخیر گروه دولت اسلامی را تدریجاً به عقب رانند. وزارت داخلی عربستان سعودی میگوید نیروهای حکومت 4 مرد مسلح را در شهرک الاومیه که باشندگان آن اکثر شیعه میباشند کشته است. اعلامیه این وزارت حاکی است که در بین افراد کشته شده که از آنان به عنوان دهشت افکن یاد شده، مرد میباشد که هفته قبل یک افسر سعودی را به ضرب گلوله کشته بود. در این عملیات یک منصوب پلیس جراحت برداشته است. شهرک الاومیه محل اقامت نیمر النیمر ملای مورد احترام شیعه هاست که از منتقدین حکومت بوده و در ماه اکتبر به جرم تحریک خشونت ها به مرگ محکوم شد. محکومیت نمیر حامیان او را خشمگین ساخته و رهبران حکومت سنی مذهب عربستان سعودی را به تبعیض متهم کردند. خبری از مصر. نیروهای امنیتی مصر در سال جاری نزدیک به 10,000 نفر را که متهم به تندروی، آشوبگرایی و دیگر حملات خشونت آمیز بودند توقیف کرده است. یک مقام ارشد امنیتی مصر گفت این توقیف ها علیه کسانی صورت گرفته است که میخواستند انکشافات آن کشور را متوقف کنند. این ارقام شامل آن عده از افراد نمی باشد که بعد از سقوط حکومت محمد مرسی در ماه جولای سال 2013 زندانی شدند. مقام های امنیتی می گویند از آن زمان تا حال بیشتر از 20,000 نفر زندانی شده است. به صدها نفر نیز در سرکوبی های حکومت علیه طرفداران مرسی کشته شدند. حال خشونت ها و مظاهرات پایان یافته و محمد مرسی و رهبران ارشد اخوان المسلمین تحت توقیف و محاکمه قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش از حمایت هموطنانشان در شبه جزیره کریمیا دست نخواهد کشید. کریمیا که در اوکراین واقع است در اوایل سال جاری به روسیه ملحق شد. آقای پوتین در برابر موجی از تحریم های غرب و رکود اقتصادی که ناشی از کاهش قیمت نفت و پایین آمدن ارزش روبل تا 40% می باشد هنوز هم مقاوم باقی مانده است. رئیس جمهور روسیه در حالی که بحران اقتصادی آن کشور عمیق‌تر شده است، روز شنبه از روس‌ها خواست تا برای رفتن به جانب مشکلات خاصی در روزها و ماه‌های آینده آماده باشند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه ممنوعیت تجارت را در کریمیا از طریق یک فرمان اجرایی صادر کرد که بر اساس آن صادرات کالاهای کلیدی و خدمات ایالات متحده به آن شبه جزیره و در عین زمان واردات از کریمیا ممنوع شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر احیای روابط دیپلماتیک بین واشنگتن و هاوانا مورد ستایش رهبر کیوبا قرار گرفت. اما راول کاسترو گفت این به مفهوم آن نیست که کمونیسم در کیوبا خاتمه می‌یابد. رئیس جمهور کیوبا در جریان ایراد بیانیه در اسامبله ملی کشورش گفت که برای گفتگو روی مسائل مختلف با مقام‌های آمریکایی که قرار است ماه آینده به هاوانا بیایند آماده است و همچنان اشتراک در نشست آمریکاس در پاناما را که در ماه اپریل می‌باشد تایید کرد. قرار است در این نشست او با آقای اوباما دیدار کند. کره شمالی امروز شنبه انجام تحقیقات مشترک با ایالات متحده را در مورد حمله اینترنتی بر شرکت سینمایی سونی پیشنهاد کرد. تهیه کنندگان یک فیلم سینمایی از این شرکت به خاطر تهدید سایبری کره شمالی از نمایش آن صرف نظر کردند. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
کره شمالی همچنین در صورت رد این پیشنهاد توسط واشنگتن از وقوع پیامدهای جدی هشدار داد و افزود که انجام تحقیقات مشترک با آمریکا ثابت خواهد ساخت که کره شمالی در حمله اینترنتی بر شرکت سونی دست ندارد. تحلیلگران میگویند با توجه به اینکه پیونگ یانگ میداند که ایالات متحده هرگز پیشنهاد انجام تحقیقات مشترک با کره شمالی را نخواهد پذیرفت، کره شمالی با این اقدام میخواهد نشان دهد که در گفته‌هایش صادق است. مقامات آمریکایی ادعا دارند که کره شمالی در حق نمودن و حمله اینترنتی به شرکت سینمایی سونی دست دارد. در این حمله ده ها هزار ایمیل و اسناد تجارتی محرمانه شرکت سونی فاش ساخته شد. این حملات سبب شد تا نشر فیلم مصاحبه مسئول سینمایی شرکت سونی لغو گردد. فیلم کمدی مصاحبه داستان یک توطئه تخیلی را به خاطر قتل کیم جونگ یون رهبر کره شمالی به تصویر کشیده است. پیونگ یانگ این فیلم را توهین به رهبر کره شمالی خوانده است.
و یک مقام نظامی اسرائیلیان میگوید کشورش از جمع سربازان حافظ صلح اتحادیه آفریقا در سومالیا خارج می شود به خاطر که تبدیلی دورانی سربازان اسرائیلیان به علت شیوع مرض ایبولا در آن کشور قبول نشده است. تورن جنرال سامیول عمر ویلیامز لیدرسیز قوای مسلح اسرائیلیان گفت سربازانی که در حال حاضر در سومالیا می باشند در ماه جنوری به کشورشان برخواهند گشت و هیچ سرباز دیگر از سرالیون جانشین آنها نخواهد شد. اتحادیه آفریقایی تا یک اعلامیه گفت که 850 سرباز از سرالیون 12 ماه را در ماموریتشان در سومالیا سپری کردند، اما این اتحادیه تبدیلی دورانی آنها را به خاطر مرض ایبولا متوقف کرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، توجه نمایید به بخش گزارش‌های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. شماره از جوانان ولایت غور در غرب افغانستان با تقبیه پیشکش‌های گزاف حمایت خود را از ازدواج‌های گروهی در آن کشور اعلام کردند. آنها می‌گویند شماره از جوانان این ولایت به خاطر پرداخت مهریه‌های گزاف مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه شدند که یا جانشان را از دست دادند و یا معتاد به کشور بازگشتند. خلیل نورزایی در مورد گزارش می‌دهد.
صدها تن از جوانان ولایت غور در حرکتی اعتراضی از بلند بودن تویانه‌ها در این ولایت شکایت نموده خواهان توجه نهادهای مسئول به این موضوع شدند.
ما جوانان ولایت غور از پیشکش گزاف که به اوج رسیده است نفرت داریم.
جوانان غور پیشکش‌های گزاف در این ولایت را یک چالش بزرگ سد راه خود برای ازدواج عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند در حال حاضر مهریه یک دختر در این ولایت بیشتر از 1 میلیون افغانی است که آنها مجبورند برای پرداخت این مبلغ به کشورهای همسایه جهت کار مهاجرت نمایند. این جوانان با حمایت از ازدواج‌های گروهی در سایر ولایت افغانستان خواهان ترویج این فرهنگ در ولایت غور هستند.
تمام مردم ولایت غور ما هم خواهانیم و پشتوان ازی هستیم که باید ازدواج‌های گروهی در ولایت هم صورت بگیره و ضمن ازی باید مهریه‌های گزافی که جوانان رو وادار میکنه تا 10 سال ازی وطن برند و خارج کار بکنن یا به داخل خود به خطر بندازن و ازی ازدواج‌های گزاف جلوگیری صورت بگیره.
ما ازدواج گروهی را یک چیز شرعی میدانیم به خاطر ازی که نه اقتصاد ضربه میزنن و نه خشونت را با بار میآورد. جوانایی که تا 10 سال 20 سال نامزاد میمانند و مسافر میشن به کشورهای بیگانه ایران و پاکستان به خاطر پولی که باید اونا برای خسور و برای به خاطر شیرینی خوری و عروسی خود پیدا بکنن بالاخره جان خود را از دست میدهد.
اشتراک کنندگان در این حرکت مدنی همچنان میگویند در بعضی از موارد تویانه های گزاف باعث بروز خشونت های فامیلی و حتی معتاد شدن جوانان در خارج از کشور شده است. آنها از حکومت افغانستان می‌خواهند تا با ایجاد قانونی مشخص در امور ازدواج مهریه‌های گزاف را از بین ببرند.
مخود شاهد هستم که امی چه ازدواج کرده جوانان ولایت خود برفته پیدان 4 سال 5 سال تیر کرده معتاد شده پس هیچ چیز نترسته امی ازدواج همیتو بند فیلن امال مونده برادرش خوهرش پدرش همه گم تو پریشون حال.
ما از حکومت ملی ولایت ملی افغانستان و از تجارای گدهی راسته گزمت میکشتن و خود خواهیم که در کنار جوانا بستگن و جوانای ولایت غور تمام افغانستان حمایت بکنند که همچون ازدواج های گروهی صورت بگیره. میرهای گزاف مردم ولایت غور تمام مردم افغانستان بزدو آورده است.
علمای دین در ولایت غور اما دلیل افزایش تویانه ها در این ولایت را در بیسوادی و عدم آگاهی مردم از احکام دین و حقوق زنان بیان می کنند. مولوی عصمت الله ندیم رئیس شورای علمای غور در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان پیشکش های گزاف را عامل گسست خانواده ها و افزایش خشونت ها علیه زنان چون فرار دختران از منزل می داند.
کمترین یار مرد از نگاه شرعی تعیین است که در همین شرعی که هم مقدار 10,000 یا 20,000 شیلی میشه. مرد از آف از نگاه شرعی کرایت داره که مرد بیتار بلند بگیریم. نرهای بلند سبب جفت اقتصاد خانواده هم میشه، سبب دیگه که مسائل فرار دخترها میشه.
ازدواج های گروهی در ولایات مختلف افغانستان از چند سال به این سو در پی افزایش بیکاری در بین جوانان از جانب شماری از نهادهای غیر دولتی مروج شده که توانسته تا حد زیادی بار سنگین مهریه ها را از دوش جوانان کم کرده و به اقتصاد آنان کمک کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غور.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا از واشنگتن هستید. امریکایی های کیوبایی تبار پیرامون تصمیم اخیر براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا مبنی بر آغاز روابط دیپلماتیک با کیوبا منقسم به نظر می رسند. شرن بین خبرنگار صدای امریکا در مورد یک اجتماع کیوبایی ها در میامی، جایی که صدها هزار نفر از تبعیدهای سیاسی و اقتصادی از این کشور کمونیستی زندگی دارند، گزارش دارد که تفصیل آن را از خالد مفتون میشنویم.
گروهی از امریکایی های کیوبایی تبار همه روزه در یک محل گرد هم جمع شده و در مورد سیاست های ایالات متحده و کیوبا با هم صحبت میکنند. برای افراد چون ریمون مولن که پس از تصرف هاوانا در سال 1957 میلادی توسط فیدل کاسترو مجبور به ترک کیوبا شد، تصمیم اوباما به مثابه یک خیانت تلقی می شود.
This act has consolidated a dynasty of the Castros.
اقدام باراک اوباما سلسله حکومتداری توسط خانواده کاسترو را برای سالیان دراز تحکیم بخشید. این یک فرصت نیست، بلکه برعکس، مردم کیوبا هرگز فرصت برای تصمیم گیری سرنوشت و یا نظام حکومتی خود را نخواهند داشت.
در اینجا در میان مردم کیوبا احساس غربت دیده می شود، اما در رابطه با اقدام رئیس جمهور همه منقسم می باشند. برای افراد مسن، اقدام ایالات متحده این سوال سیاسی و دموکراسی را به بار می آورد. اما برای جوانان کیوبایی با درآمد مناسب، اقدام ایالات متحده امریکا یک موضوع اقتصادی می باشد. پابلو کانزیلا یکی از این جوانان کیوبایی در مورد می گوید:
It's been 50 years, the embargo doesn't work, the country is basically becoming more poor every day.
50 سال می گذرد و در این مدت تحریم ها نتیجه را در قبال نداشت. اوضاع در کیوبا هر روز بدتر شده است. این تحریم ها چه چیزی را به بار آورده است؟ هیچ چیز.
شمار زیاده از مردم میخواهند تا گذشته سیاسی را فراموش کرده و میگویند که رفع موانع تجارتی و سفر مردم کیوبا را کمک خواهد کرد. فکتور زمان منیس یک پناهنده در سال 1980 میلادی به ایالات متحده آمد. در آن سال بیشتر از 100 هزار تن به دلیل بحران اقتصادی کیوبا را ترک کرده بودند. او میگوید که تصمیم رئیس جمهور اوباما آغاز کار نیکی است.
اقدام او مانند یک برخورد است، مانند آنچه با دیوار برلین اتفاق افتاد. میدانید مردم یکی را دوست دارند و یکی دیگر را در آغوش میگیرند، زیرا آنان برای مدت هاست که یک دیگر خود را ندیدند.
کیوبایی هایی که در امریکا زندگی میکنند از قبل خواب رفتن آزادانه به خانه های خود را در سر دارند تا بتوانند اقارب و عزیزان خود را که برای سالهای دراز ندیدند ملاقات کنند.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
هرچند از سرنگونی طالبان از قدرت در افغانستان بیش از یک دهه می گذرد، اما وضعیت آن کشور هنوز هم نسبتاً شکننده است. با وجود این، رهبران جدید افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و همچنین حامیان بین المللی افغانستان پیرامون آینده آن کشور خوشبین می باشند. توکیو، پایتخت ژاپن، در سال 2012 میزبان نشست از حامیان بین المللی افغانستان بود. این نشست به منظور جمع‌آوری پول کافی برای ادامه پیشرفت انکشافی افغانستان در جریان انتقال سیاسی و امنیتی در سال 2014 و پس از آن برگزار گردیده بود. در آن زمان شرکت کنندگان نشست توکیو توافق کردند که برای بررسی پیشرفت افغانستان در این راستا یک نشست دیگر را پس از 2 سال برگزار کنند. این نشست و بررسی پیشرفت افغانستان پس از نشست توکیو در اوایل ماه دسامبر در لندن برگزار گردید. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده در این مورد گفت افغانستان واضحاً که به یک پیشرفت عظیم دست یافته است. این فقط تحولی است که در حال اجرا می باشد. با توجه به اظهارات جان کری، طی دو سال گذشته نیروهای آیسف مسئولیت‌های امنیتی را تدریجاً به نیروهای امنیتی افغان واگذار کردند و اکنون حمایت محدود به آنان فراهم می‌کنند. در ماه سپتامبر سال روان میلادی برای نخستین بار در تاریخ افغانستان انتقال قدرت از یک رهبر منتخب به یک رهبر منتخب دیگر به گونه مسالمت‌آمیز صورت گرفت که در نتیجه حکومت وحدت ملی در کابل قدرت را به دست گرفت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی از قبل یک اجندای اصلاحات مبنی بر توافقات نشست توکیو را پیشنهاد نمودند. آقای کری افزود هرچند از آغاز کار آنان مدت کم می گذرد اما اقدامات را به منظور مبارزه با پولشویی و فساد اداری، بهبود وضعیت مالی کشور و تقویت روابط بهتر با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان انجام دادند. به عنوان یکی از نشانه‌های پیشرفت، افغانستان، تاجکستان، قرغزستان و پاکستان به تاریخ 3 دسامبر یک توافقنامه مهم را در ارتباط با پروژه انتقال برق موسوم به کاسا 1000 به امضا رساندند. این پروژه پس از تکمیل انتقال برق را از کشورهای تولید کننده برق قرغزستان و تاجکستان و کشورهای نیازمند انرژی برق پاکستان و افغانستان تسهیل می بخشد. این پروژه مانع بزرگی را از فرارای توسعه اقتصادی در افغانستان و پاکستان از میان خواهد برداشت. وزیر خارجه ایالات متحده در این مورد گفت مردم افغانستان در مورد این پیشرفت‌ها باید بسیار افتخار کنند. آنان مطمئن باشند که در حرکت به پیش حمایت جامعه بین المللی را با خود دارند. جان کری افزود که ایالات متحده به کمک به افغانستان به خاطر رسیدن به ثبات و رفاه متعهد می باشد چون حمایت از افغانستان همسو با منافع امنیتی درازمدت آمریکاست. جان کری گفت با نگاه به آینده ما به شکل منظم و سازنده با رهبران افغان هم در حکومت و هم در جامعه مدنی در تعامل خواهیم بود تا در هر زمان و هر جایی که توانایی کمک را داشته باشیم آن را انجام دهیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رهبر حزب منطقوی هند وزیر مالیه آن کشور را به علت عدم توانایی در آوردن تغییر مایه ناراحتی و اشکال خواند. تفصیل گزارش آژانس رویترز را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
بهاراتیا جناتا حزب هندوی بر سر اقتدار هند یا بی جی پی به روز شنبه با حزب منطقوی سیاسی در شرق هند به خاطر تقلب مالی چندین تن از اعضای حزب با اختلافات مواجه گردیده است. آرن جتیل وزیر مالیه هند در جریان ایراد بیانیه در اتاق تجارت در دهلی جدید اعضای حزب تریمونال کانگرس را به اخلال پارلمان متهم کرد.
And the reason as I indicated for political obstructionism is to divert attention because one political party finds its members involved in something which is unsavory.
جتیل گفت دلیل این اخلال این است که یک حزب سیاسی اعضای خود را در یک عمل غیر مجاز می‌یابد. می‌خواهد توجه را با اشکال تراشی از این مسئله برگرداند. قانونگذاران حزب TMC معمولاً در جریان جلسات پارلمانی اخلال می‌کنند تا آجندای بلند پروازانه حکومت را برای تصویب قوانین اقتصادی از مسیر آن منحرف کنند. TMC حزب حاکم در بنگال شرقی است. بیانات جتیلی حزب TMC را خشمگین ساخته و رهبر آن دریک اوبراین جتیلی را یک رهبر ناامید خواند. اوبراین گفت ما صبح امروز بیانات شدید لحن وزیر مالیه را شنیدیم. معمولا وی بسیار آرام و خونسرد بوده و شمرده سخن میزند. اما من فکر میکنم که طی یک ماه گذشته جریانات در پارلمان این وزیر مالیه را ناراحت کرده باشد. این حالت تقریبا از او یک وزیر مایوس ساخته است، زیرا هیچ یک از اصلاحات پیشنهادی او در مجلس اولیای پارلمان پشتیبان ندارد. آنها آرای مجلس اولیا را ندارند و سعی میکنند تا بیاناتی را از آن بدارند که گویا مقصر تراینامول کانگرس حزب حاکم در بنگال است. مدن میترا وزیر ترانسپورت ایالتی که دوست نزدیک ممتا بنرجی وزیر اعلای بنگال شرقی است، از جمله کسانی است که توسط پلیس فدرال هند که به نام اداره تحقیقات مرکزی CBI خوانده می شود تعقیب شده است. حزب بهارت یا جنتا که در ماه می به قدرت رسید در مجلس سفلای پارلمان اکثریت دارد، نه در مجلس اولیا. برای تبدیل شدن هر لایحه به قانون تصویب هر دو مجلس لازم است که در حال حاضر نرندرا مودی صدر اعظم هند قادر به کسب تصویب هر دو مجلس نیست. حکومت یک لایحه محصولات مشترک و مالیات خدمات در سراسر کشور را به روز جمعه به پارلمان پیشکش کرد که به حمایت دو بر سوم نمایندگان مجلس نیاز دارد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
دوستان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار. رئیس ولسی جرگه افغانستان حکومت وحدت ملی را در آن کشور یک حکومت تعمیلی خواند و گفت که این حکومت در اثر توافقات در سفارت ایالات متحده در کابل ایجاد شده و مطابق قانون اساسی افغانستان نیست. شماری از اعضای ولسی جرگه با انتقاد شدید از وضعیت امنیتی و اقتصادی در افغانستان آن را به تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید ربط دادند. وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که 4 افغان را از زندان گوانتانامو آزاد کرده و به حکومت افغانستان تحویل دادند. مقام های امریکایی گفتند این 4 نفر به دنبال درخواست رئیس جمهور جدید افغانستان و کشورشان منتقل شدند و رئیس جمهور غنی از مسئولیت آنها اطمینان داده است. مقامات می گویند که پس از بررسی های همه جانبه و در نظر گرفتن مسائل امنیتی توسط بخش های مختلف فیصله شد که این زندانی ها به نام های شاولی خان، خیرعلی گل، عبدالغنی و محمد زائر خطرناک نیستند و می توانند به کشور خود منتقل شوند. یک مقام کردی و یک گروه حامی حقوق بشر می گوید که جنگجویان کرد پس از درگیری های شدید با تندروان گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که نیروهای کرد سوری موسوم به واحدهای محافظت مردم چندین تندرو گروه دولت اسلامی را در این جنگ ها کشتند. گروه دولت اسلامی در اواسط سپتامبر با کوبانی حمله کرده و بخشای از آن شهر به شمول قریه های مجاور کوبانی را تصرف نمود. نیروهای کردی با حمایت حملات هوایی قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده توانستند در هفته های اخیر گروه دولت اسلامی را تدریجا به عقب رانند. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید نیروهای حکومت 4 مرد مسلح را در شهرک الاومیه که باشندگان آن اکثر شیعه می باشند کشته است. اعلامیه این وزارت حاکی است که در بین افراد کشته شده که از آنان به عنوان دهشت افکن یاد شده مرد می باشد که هفته قبل یک افسر سعودی را به ضرب گلوله کشته بود. در این عملیات یک منصوب پلیس جراحت برداشته است. نیروهای امنیتی مصر در سال جاری نزدیک به 10,000 نفر را که متهم به تندروی، آشوبگرایی و دیگر حملات خشونت آمیز بودند توقیف کرده است. یک مقام ارشد امنیتی مصر گفت این توقیف ها علیه کسانی صورت گرفته است که می خواستند انکشافات آن کشور را متوقف کنند. این ارقام شامل آن عده از افراد نمی باشد که بعد از سقوط حکومت محمد مرسی در ماه جولای سال 2013 زندانی شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش از حمایت هموطنانشان در شبه جزیره کریمیه دست نخواهد کشید. کریمیه که در اوکراین واقع است در اوایل سال جاری به روسیه ملحق شد. آقای پوتین در برابر موجی از تحریم‌های غرب و رکود اقتصادی که ناشی از کاهش قیمت نفت و پایین آمدن ارزش روبل تا 40% می باشد، هنوز هم مقاوم باقی مانده است. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی در بخش اول. تا نیم ساعت دیگر بعد از ختم برنامه پشتو دوباره در مقابل شما قرار خواهیم گرفت.